از امید فردا می رود، عمر بر امید فردا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکرم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشالله تقدیم حضورتون بکنیم. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا رو شاکریم که توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که شما هم فرصت کافی رو داشته باشید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمع نجای محمدی شاهرودی هستیم. مجا سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشالله که این فراز از عمر ما که صرف مباحث تعلیم و تربیت اسلامی میشه از زیباترین، نورانیترین، پر اثرترین و پر برکتترین فرازهای عمرمون باشه که علالقاعده اینجوری خواهد بود. یعنی ما امیدواریم اینجوری باشه چون کاری که الان به نصف انجام بدیم کار بسیار مقدس و کار بسیار اثرگذاری است که چه بسا ساعتش از صدها سال عبادت، عبادت شبان روزی اثرگذارتر و پربرکتتر و پرثوابتره. انشاءالله که اینجوری باشه. در خدمت دوستان هستیم انشاءالله.
خیلی ممنونم از حضورتون آقای محمدی. دوستان اگر خاطر شریفشون باشه آقای محمدی سوالی رو مطرح فرمودن و شما عزیزان هم زحمت کشید و پاسخ دادی. سوال این بود که شأن نزول آیه 207 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد درباره چیست و منظور آیه کیست؟ پاسخهای شما عزیزان به دست ما رسید. سرکار خانم خدادادی، آقای خدادادی از قم فرمودند که شأن نزول آیه 207 سوره مبارکه بقره لیلة المبیت درباره حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست. از بیرجند سرکار خانم خوشدل یا جناب آقای خوشدل گفتن این آیه مربوط به لیلة المبیت شبی که حضرت علی علیه السلام برای حفظ جان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بستر ایشان خوابیدند. سرکا خانم فاطمه رحیمی پور راوری از کرمان گفتند که شأن نزول این آیه درباره حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که در شب لیلة المبیت به جای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوابیدند که دشمنان قصد جان پیامبر را داشتند. ایشان حاضر شدن برای رضای خدا جانشان رو فدای پیامبر کنن. 917-30-21 هم فرمودن که آیه 207 سوره بقره در شب لیلة المبید در شأن مولا علی علیه السلام نازل شد. سرکار خانم محبوبه علیزاده از مشهد هم فرمودن لیلة المبید. 912-99-08 هم فرمودن در مقام حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است در شب لیلة المبید. 917-84-41 فرمودند که این آیه در مورد شبی است که مولا علی علیه السلام در بستر پیامبر خوابیدند تا جان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نجات دهند. شب لیلة المبید برای خوشنودی خدا. آقای ابوالفضل فندرسکی از شاهرود فرمودند که درباره خوابیدن امام علی علیه السلام در بستر پیامبر زمان هجرت پیامبر به مدینه. و 938-44-68 هم فرمودن درباره فداکاری امام علی علیه السلام که شب لیلة المبید در بستر پیامبر خوابیدن و جان خود را فدای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کردند. 912-12-31 هم اینطور نوشتند که آیه 207 سوره بقره شأن نزول در مورد حضرت علی علیه السلام و لیلة المبید که ایشان جای پیامبر گرامی اسلام خوابیدن. 913-80-44 هم فرمودن آیه مربوط به فضیلت امیرالمومنین صلوات الله علیه و خفتن آن حضرت در بستر رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه در شب در لیلة المبید است. 918-21-05 هم اینطور فرمودن که آیه 207 سوره بقره درباره فداکاری علی علیه السلام و لیلة المبید به جای پیامبر در رخت خواب خوابیدند. فکر میکنم که بله پاسخهای تلفنی هم داریم بشنویم، برمیگردیم برای جمع‌بندی در خدمت استاد محمدی خواهیم بود.
سوال آقای محمدی راجع به آیه 207 سوره بقره، منظور امیرالمومنین مولای متقیان است. خدا حافظ.
آیه 207 سوره بقره آقا علی بن ابی طالب است که بل در شبی که پیغمبر از مکه به طرف مدینه هجرت کردن حضرت بل در بستر حضرت رسول خوابیدن تا عملا جان اون حضرت ایمن بماند و به سلامت به مکه بره.
شأن نزول آیه 207 سوره بقره در مورد لیلة المبید است که حضرت علی علیه السلام از جانش گذشت و ایثار کرد در جایگاه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خوابید و پیامبر اعظم مهاجرت کرد به سوی مدینه.
در مورد بحث فضیلت آقا امیرالمومنین علیه السلام هست که در شب لیلة المبید در بستر به جای پیغمبر استراحت کردند که 40 نفر از مشرکین توطئه کردند که آقا رسول اکرم رو بشارت رسونند، آقا امیرالمومنین به جای پیغمبر در بستر استراحت کردند. در مورد آقا امیرالمومنین هست.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب خیلی ممنونم از اینکه چرا ما رو همراهی می‌فرمایید. جای محمدی سراپا گوشیم.
بله تشکر میکنیم از دوستان، من پاسخهای خیلی زیبایی دادم. من یه نکته کوچیکی بگم، دوستانی که میان شب لیلة المبید، نه دیگه شب خودش لیل خودش شبه دیگه، شب لیلة المبید میشه شب خوابیدن. مبید هم یعنی بیتوته کردن، شب رو به سر بردن، بهش میگن بیتوته یا مبید. لیلة المبید یعنی شبی که پیامبر، شبی که امیرالمومنین علیه السلام جای پیامبر خوابید. دیگه اضافه کردن شب به دنبالش تکراره. بله همطور که دوستان فرمودن، این آیه درباره لیلة المبید که مولا امیرالمومنین علیه السلام جای پیامبر خوابیده بودن و پیامبر تونستن هجرت کنن و اون مشرکین که 40 نفر جوانی رو که شمشیر زنی که آماده کردن که پیامبر رو به شهادت برسونن، به حساب این که حالا پیامبر تو بسترشون تو همون جای خاص خودشون خوابیدن، چون مولا به دستور پیامبر تو حیات منزل خوابیدن در حالی که همون برد سبز رنگی که پیامبر مخصوص پیامبر بود و بر خودشون میپوشیدن همون رو خودشون انداخته بودن و اینها خیالشون راحت بود که حالا پیامبر خوابیده بود و گذاشتن که صبح بشه که ببینن که عده زیادی ریختن که بنی هاشم یقه یک طایفه رو نگیرن. و اینکه ابولهب گفت که ممکن اگر شما شب بخواید حمله بکنید، چون ابولهب جز بنی هاشم بود، ممکنه بعضی از ماها کشته بشن. وقتی که مولا امیرالمومنین السلام جای پیامبر خوابید، خداوند به جبرئیل و میکائیل در آسمان وحی کرد که من شما رو در آسمان برادر هم قرار دادم. سخویی میکنم اگر عمر یکی رو بیشتر مقدر کرده باشم از دیگری، یا عمر یکی رو از دیگری بیشتر مقدر کردم، کدام یک حاضرن که جانشون رو فدای اون یکی دیگه برادرشون، که یعنی جبرئیل حاضره که جان خودش فدای میکائیل بکنه یا برعکس؟ هیچ کدام حاضر نشدن. فرمود برید پایین، برید زمین، ببینید که بنده علی بن ابی طالب جانش رو فدای بنده دیگه ما محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم کرده و برید ازش محافظت کنید. اینا اومدن به زمین و جبرئیل بالا سر مولا ایستاد و میکائیل هم پایین پاش، و جبرئیل بهش میگفت که تو بالاک خوش به حالت که مقامی داری که خداوند به وسیله تو با فرشته ها مباهات میکنه. ببینید که ما چه بنده هایی داریم که چنین کاری میکنن. البته دوستان توجه داشتن که این امر بی سابقه نبود. حالا این آخرین شبی بود که پیامبر در شهر مکه بود و همون شب رفت تو غار ثور و سه شبان روزم تو غار ثور موند و بعد هم از اونجا حرکت کرد به سمت مدینه، ولی در اون دوران محاصره در شعب ابی طالب این کار بارها توسط خود جناب ابو طالب انجام می شد و حتی گاهی در یک شب چند بار جای پیامبر عوض می کرد. مثلا سر شب پیامبر یه جایی می خوابید، ساعتی از شب گذشته مثلا جعفر یا طالب یک از فرزندانش رو جای پیامبر میخوابون، و معمولا هم جعفر و امیرون علیه السلام رو جای پیامبر میخوابون و جای پیامبر عوض میکرد، که دو ساعت بعدش باز میرفت یه فرزند دیگه رو جای پیامبر میخوابون و باز جای پیامبر عوض میکرد، که قریش نتونن پیامبر رو در مدتی که در حصر بودن، در محاصره شعب ابی طالب بودن، ترور کنن، به شهادت برسونن، که قریش میگفتن که ابو طالب آخر جان فرزندان خودش رو به خاطر محافظت از محمد صلی الله علیه و آله و سلم از دست خواهد داد. این سابقه داشتیم، فداکاری قبلا هم توسط عموش ابو طالب بارها انجام شده بود. هر حال پیامبر اون شب در حالی که خب خانه محاصره بود، از سر شب خانه محاصره کرده بودن، خارج شد و اون هم که خب خیالشون راحت بود که پیامبر در بستر خوابیده، تا صبح صبر کردن. صبح حمله گرفت، در طول شب هم مرتب سنگ پرت می‌کردن. این سنگ‌ها گاهی به بدن حضرت می‌خورد، حضرت پلو پلو می‌شد ولی دم بالا نمی‌آورد، هیچی نمی‌گفت. صبح ریختن یک باره به سرش با شمشیرهای کشیده که حضرت برد و کنار زد و بلندش نشست، گفت چه خبر چیه؟ گفتم که محمد کجاست. حضرت فرمود شما محمد رو من تحویل داده بودی که از من می‌خواید. ظاهرن ضرب و شتمی هم حضرت رو کردن و دیگه سری پراکنده شدن که پیامبر رو پیدا بکنن. و جالب اینه که اون ردیاب که تخصص داشت در رد پا، قریش رو تا کنار غار ثور برد. غار ثور در جنوب شهر مکه یک کوهی که نسبتا از کوههای دیگه بلندتره و خیلی هم فاصله طولانی داره. ما اونجا رفتیم تا اونجا پیامبر رو تا پشت هم کنار غار اینها هدایت کرد، گفت پیامبر تا اینجا اومده، اگه به زمین رفته همینجا رفته، اگه به آسمان رفته همینجا رفته. گفتن خب چطور پیامبر اومده اینجا در حالی که کبوتر اینجا تخم گذاشتن، رو تخمشون خوابیده بودن و عنکبوت هم تار تنیده بود، کلن در غار رو با تار عنکبوت فر کرده بود. گفتن خب اگه پیامبر رفته بود اینجا، این تار عنکبوت پاره میشد و خداوند وقتی که میخواد اون دشمنان خودش رو تحقیر کنه، میخواد پیغمبر رو حفظ کنه، با یه سد آهنین حفظ نمی کنه، با معجزه حفظ نمی کنه، با تار عنکبوت حفظ می کنه، که نه آهن البیوت لبیت العنکبوت، با همون سست‌ترین خانه ها یه سدی می سازه برای حفظ پیامبرش. به هر حال اونا دیگه موفق نشدن، پیامبر رو پیدا نکردن و پیامبر هم بعد سه شب و نصف اونجا توقف کردن و فقط مولا امیرالمومنین خبر داشت که پیغمبر کجاست، براش آذوقه می آورد و خبرها رو می آورد و می رفت. شب سوم بهش فرمود که یک راه بلد و چند تا شطور و آذوقه و اینها بیاره، که حضرت از اونجا حرکت رو شروع کردن. و خب اینجا شمال، اینجا جنوب شهر مکه بود، باید پیامبر دور می زد می آمد از شمال، چون مدینه در شمال مکه واقع هست. به هر حال از بیراه پیامبر حرکت کرد و به بعثت هجرت پیامبر شروع شد و یک نقطه عطفی شد در تاریخ دعوت پیامبر که در کمتر از 10 سال تقریبا کل شبه جزیره جزیره العرب مسلمان شدن و آیین پیامبر کل اون قسمت رو گرفت و ادامه پیدا کرد تا امروز که ما در کنار این معدوه الهی و در کنار این اقیانوس نور نشسته ایم و از برکاتش استفاده میکنیم.
خیلی سپاسگزارم، متشکرم از آقای محمدی. همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا.
329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید. جناب استاد محمد انشاءالله پاسخگو باشند. اولین شنوندمون اومدن پشت خط ارتباطی ما، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. علیکم السلام، خیلی ممنون از لطف شما.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمت شما، من سوال مطرح کنم؟
بله بفرمایید آقای محمدی.
عرض کنم خدمت شما، تعدادی از برادران مطرح می‌کنن میگن که مثلا اشرف مخلوقات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اسلام، از همیشه از همه ائمه معصومین بزرگترن. بعد علیه السلام، امام حسن، اینا چرا فقط به اینا گریه نمی کنن، عزاداری نمی کنن، فقط به امام حسن عزاداری می کنن؟ اینه مطرح کردم، منم از شما سوال کردم که قانع بشین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر باشه،
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظشون. چرا ما کمتر به رسول خدا توسل داریم؟
بله، چند نکته رو عرض می کنم. نکته اول این که خب ما تابع خود اهل بیت علیهم السلامیم، خود اهل بیت هم برای پیامبر عزاداری نمی کردن. بله، همون اولی که پیامبر رحلت کرده بود حضرت زهرا سلام الله علیها، خب گریزداری می کردن. بعد از اون دیگه نداریم که ائمه علیهم السلام بخوان برای پیامبر عزاداری بکنن و مجلس بگیرن، در حالی که نسبت به امام حسین همه امامان بدون استثنا و همه پیامبران، پیامبرانی که ما تاریخش داریم، تقریبا همشون عزاداری کردن قبل از تولد امام حسین، از آدم تا خاتم پیامبران همه عزاداری کردن و خود اهل بیت هم همه عزاداری کردن و ما هم تابع اونها هستیم. کاری که اونا کردن انجام میدیم، ما در آورده که نمیتونیم برای خودمون. کسانی که وهابی ها که این سوالا رو مطرح میکنن، نمیدونم عزاداری خود پیامبر رو چی جواب میدن. آیا پیامبر برای امام حسین به نقل خودشون گریه کرد یا نکرد؟ خب ما که تابع پیامبریم، ما که الگو و اسوه ما پیامبره، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، باید ازش الگو بگیریم دیگه. پیامبر عزاداری کرده، ما هم عزاداری میکنیم. حضرت زهرا عزاداری کرده، امیرون عزاداری کرد، از قبلش حضرت نوح عزاداری کرده، حضرت ابراهیم عزاداری کرده، همه اینها عزاداری کردن و همه کربلا رو براش مجلس گرفتن و عزاداری کردن تا میرسه به ائمه علیهم السلام. خب امام صادق علیه السلام میبینید مجلس عزای رسمی میگیره، مثل همین مجلسی ما میگیریم الان، و دعوت میکنه که بیان و روزه بخونن و ذکر مصیبت داشته باشن، شعر بخونن در رسای آقا سید شهدا سلام الله علیه، و خودش گریه میکرد، خانوادش پشت پرده میمادن و گریه میکردن. این یه نکته. بنابراین ما تابع پیشوایانمون هستیم، تابع بزرگانمون هستیم، تابع خود پیغمبریم. مطلب دوم این که خب ما برای پیامبر هم عزا میگیریم، که عزا نمیگیریم نیست، برای امام دیگه هم عزا میگیریم، مدتش کمتر هست، ولی اینجوری نیست که بگیم که در رحلت پیامبر که 28 سفر هست ما هیچ کار نمی‌کنیم. خب شما بیاید ایران، بیاید تو مجالس ما ببینید چه خبره. مثلا دهه آخر سفر رو ما کلاً عزاداری می‌کنیم دیگه.
بله.
پس عزاداری می‌کنیم برای سایر ائمه علیهم السلام هم، حداقل یک شب رو عزاداری می‌کنیم. نکته بعد این که خب اون اتفاقی برای امام حسین علیه السلام افتاده و اون وضعی که امام حسین داشته، هیچ کی از معصومین نداشتن. آیا پیامبر رو یه عده از مسلمان‌ها دعوت کرده بودن و با اون وضع فجیع به شهادت رسوندن، حتی حرمت کردن، خانوادش رو به اسارت بردن و اون چه که در کربلا رخ داده برای هیچ کس رخ نداده. پس فاجعه بار بودن و عمق این مصیبت انقدر عظیمه که اگه کسی امام حسین رو بشناسه ولو تا حدی پی به مقام امام حسین ببره، اگر فقط کسانی که امام حسین دعوت کرده بودن بی اعتنایی میکردن به امام حسین، انسان باید شب و روز گریه میکرد. که آقا امام زمان علیه السلام میفرماید صبح و شب گریه میکنم و اگر اشکم خوش بشه خون گریه میکنم، به حسب اون که در زیارت ناحیه اومده. چرا؟ چون امام حسین امام زمان امام حسین رو میشناسه، اون معرفتش نسبت به امام حسین، و یعنی خب پدرانش هم به شهادت رسیدن، چرا برای اونها انقدر گریه نمیکنه؟ اون معرفتی که نسبت به امام حسین داره و اون چی برای امام حسین اتفاق افتاده درس کردم. اگر فقط بی‌اعتنایی میکردن به امام حسین، باید سزاوار بود که انسان‌هایی که اهل معرفتن شب و روز گریه میکردن، کل سال و عزاداری میکردن، نه فقط مثلا یک ده و دو ده و اینها. این نکته نکته مهمیست، این که چرا برای امام حسین عزاداری میکنیم؟ چون بزرگترین حجت خدا در زمان خودش و محبوب ترین مخلوقات خدا پیش خدا در زمان خودش باش این رفتاری شده. واقعا این گریه از سر تأسفه که چرا انسانیت انقدر سقوط کرده. اونم توسط کی؟ توسط کسانی که ادعای پیروی از جدشو داشتن. کسی که هیچ جرمی نداشت، کسی رو کشته بود، مالی از کسی ضایع کرده بود، کسی رو اذیت کرده بود، به چه جرمی امام حسین علیه السلام رو در کربلا به شهادت رسوندن؟ هم اون عمق فاجعه، هم اون از خودم که مهمان بودنش، دعوت کردن، هزاران نفر هزاران نامه براش فرستادن که بیا حالا که اومده محاصرش کنن و خواهم به شهادت برسونن. این مجموعه که جمع میشه نتیجهش این میشه که فاجعه انقدر بزرگه، مصیبت انقدر عظیمه که در سجلات عاشورا اومده که هر چی انسان گریه کنه کم گریه کرده. و نکته آخر این که اون از خودم که جایگاهی که عزاداری آقا سید الشهدا سلام الله علیه نزد خداوند متعال داره، اون ثواب ها و اون آثار و برکاتی که این عزاداری ها داره انقدر زیاده که اگه کسی کمی از اینها رو متوجه بشه میگه قربتن الله من عزاداری میکنم، قربتن الله گریه میکنم، قربتن الله تباکی میکنم. اون این مورد رو ما هیچ جا نداریم. آیاتی از قرآن برای مطلب دلالت داره، روایات نبوی که خود اهل سنت نقل کردن، عرض کردم که صدها روایت در این زمینه هست. اینها در مجموع ما رو به اینجا میرسونه که اگه کسی دنبال ثواب هست، دنبال رشد هست، کسی میخواد که اون حق رسالت پیامبر رو عمل کنه با عبادت ذل قربا حقا یا و ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، مثلا میخواد عمل بکنه، کسی میخواد که روحش به روح آقا سید شهدا نزدیک بشه، کسی میخواد راه حق رو بپوید، همین عزاداری کردن برای آقا سید شهدا سلام الله علیه. البته اینجا بحث زیاده که دیگه ازش صرف نظر
کنم. سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای محمدی، سرکار خانم فرزانه بازگوشا از تبریز ضمن تشکر از حضرت عالی و مجموعه برنامه‌های پرسمان‌ها و دوست بزرگوارانی که زحمت می‌کشن سوال کردن که چرا پیامبران در ازدواج‌هایشان کفویت را رعایت نکردند مگر آنها الگو نیستند؟
بله، چند نکته را عرض می‌کنم. اول این که ما باید ببینیم که آیا کف پیامبر پیدا میشه؟ شما کسی میتونید پیدا کنید مثلا در زمان پیغمبر که کف پیامبر باشه؟ واقعا نه، پیدا نمیشه. کی میتونه مقامش مقام پیامبر بشه؟ وقتی به مولا امیرالمومنین گفتن که چقدر عبادت میکنید شما، چه خبره؟ میگفت شما پیغمبر رو ندیده بودید، اگه میدیدید به من ایراد نمیگرفتید. خب کی میتونه کف پیامبر بشه؟ پیامبر در عالم خلقت نظیر نداره، کف نداره، حالا مثلا این فلان خانم کفر پیامبر بود، پیامبر میره با اون کفر ازدواج. یه نکته. نکته دوم این که کفوعت از طرف عرض کنم که مردها از طرف آقایون خیلی مشکل ایجاد نمی کنه. خب ما داریم مراجع تقلیدی که خانمهاشون مثلا سواد ندارن یا سواد مثلا خواندن نوشتن دارن، زندگی میکنن، زندگی فرزندان خیلی خوب و مشکل، از اون طرف مشکل ایجاد میکنه اگر بخواد، چون به هر حال اون قوامیت مرد بر زن، اگر زن بخواد بالاتر باشه، خود به خود یک تعارض و یک تضاد ایجاد میشه. اما از این طرف اشکالی نداره، حتی داریم چه وقتی که انسان ازدواج میکنه مستحبه که وقتی خانم میاد خونه شوهرش یک درجه دو درجه سطح حتی رفاهش هم بره بالاتر، یعنی خلاف کفوات دیگه. کفوات اگه میشد باید بگفت که بازه باید میگفت که وقتی خانم میاد خونه شوهرش دقیقا همون رفاهش خونه پدرش داشته باشه، مساوی باشه. میگه نه، یه درجه بیاد بالاتر، بیشتر در رفاه بیشتری باشه. از این طرف خیلی مشکل نیست، از اون طرف خیلی مشکله. مطلب بعد این که ما باید ببینیم که معیار تشخیص این کفوات چیه. اگر ما معیار علم غیب بگیریم، حق با پرسشگره، راست میگه. خب اونا که علم غیب داشتن چرا با این خانم ازدواج کردن که مثلا بعدا با جانشینش جنگیده؟ مثلا این خانمی که خانم حضرت لوط عرض میکنن الان نبینا با علیه علیه السلام، این خانمی که خب از لحاظ اعتقادی منحرفه، با اون انسانهای فاسق مثلا همکاری میکنه، بهشون علامت میده که مهمان دارن مثلا، یا حضرت همسر حضرت نوح. اگر معیار علم غیب بگیریم خب این اشکال وارده، اما یه پیامبران مکلف بودن که بر اساس علم غیب عمل بکنن، آیا باید پشت فردا رو نگاه میکردن بعد ازدواج میکردن؟ پاسخش اینه که نه خیر، باید به ظواهر نگاه میکردن، بر حسب ظواهر امور پیامبر باید کفوت رو مراعات میکرد. مثلا اگر طرف کافر بود پیامبر حق نداشت با کسی که اظهار کفر میکنه ازدواج بکنه. اگه کسی مثلا فرض کنید که مشهور به فساد بود یا از یه خانواده بدنامی مثلا بود، خب پیامبر نباید باشه ازدواج میکرد، چون باید کفوت مراعات میشن. اما اگر منظور ظواهر باید مراعات بشه، اما اینکه بخواد پشت پرده رو نگاه کنه که اصل سوال اینجاست که پیامبران اگر پشت پرده رو نگاه میکردن میفهمیدن که این خانم شایستگی همسر اونها رو نداره و درستم است. اما پیامبران تکلیفشون این نبود، مکلف نبودن پشت پرده رو ببینن، باید به ظواهر عمل میکردن، اونها هم به ظواهر عمل کردن. بر این اساس شما هیچ اشکالی نمیتونید به پیامبران بگیرید. ولذا ما به جد معتقدیم، برهان داریم که هیچ کس همسران پیامبران از کنم که فساد جنسی نداشتن، انحراف اینجوری نداشتن. این برهان اینجا به برهان قائم میشه. ولی خب بد اخلاق بوده، سوء خلق داشتن مثلا فرض کنیم که مشخص نبود، موقع خانه پدرش بود که مشخص نبود، این بد اخلاقه. یا بعدها اینها مثلا فرض کنید که اظهار کفر میکردن یا منحرف میشدن، اینا رو که دیگه نمیشه، اینا دیگه مگر از همون طریق علم غیب که عرض کردم، اونو کلا باید کنار گذاشت. پیامبران تکلیفشون عمل به ظواهره و پشت پرده نگاه کردن هم حتما باید یک مجوزی براش وجود داشته باشه، اینجوری نیست که هر لحظه بخوان نگاه کنن ببینن که قضیه چه خبره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از شما. دوستانی که مایل هستن در فضای مجازی ما رو دنبال بفرمایند، میتونن به این آدرس در سامانه فضای مجازی سروش مراجعه کنن، @radiomaarif.
پاسخهای کوتاه.
بخواستم بپرسم که وقتی که آدم دعا میکنه یه درخواستی رو مثلا از خدا داره، آیا این دخالت تو حکمت خدا و نیست؟ مثلا به خدا میگیم که مثلا این حادثه برا ما رقم بخوره یا این جور بشه، این دخالت آیا تو حکمت خدا نیست؟ یا مثلا ما امر نمیکنیم به خدا، این اشکالی نداره؟ با اینکه خدا خودش دستور به دعا داده و گفته خودتون بخواین از من، ولی بعضی وقت من به این فکر فرو میرم که آیا این دخالت تو کار خدا نیست؟
اگر ما میتونستیم که خاص خودمون رو بر حکمت خدا چیره بکنیم، خب بله، خدا یه چیز دیگه میخواست، ما با دعای خودمون اون خاص خدا و حکمت خدا و اراده خدا رو زدیم کنار. اما اینجوری نیست. آنچه که مطابق با حکمت باشه خداوند همون عمل میکنه. حالا ما دعا میکنیم، دعای ما خلاف حکمت خداست. خدا اون حاجت ما رو